بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث مرسل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، حدیث پنجم است که قرار است به وسیله این حدیث در شبهات حکمیه در مقابل اخباریین فتوا به براءت بدهیم. این حدیث اولین مطلبی که داره بحث سنده، حدیثی است مرسل. به این مناسبت دیروز اشاره شد که مرسلات صدوق در من لا یحضر آیا معتبرن یا معتبر نیستن. سه تا نظریه موجوده. یک، این مرسلات مطلقا حجت نیستن و معتبر نیستن، کما ذهب علیه از سید الخویی رضوان الله تعالی علیه و من تبعه. نظریه دوم، مطلقا اینا حجتن که هم از قدما داریم این رو پذیرفتم، هم از متأخرین هستن افرادی، حتی از معاصرین، که مطلقا حجت مرسلات مرحوم صدوق به ویژه در من لا یحضر. نظریه سومم تفصیله، تفصیل بین روایاتی که مرحوم صدوق جزمن نسبت میده به معصوم، میگه قاله اینها حجتند و معتبر، ولی آنهایی که جزمی نسبت نمیده میگه رویه حکیه، رویه حکیه، اینا معتبر نیستن. امروز میخوایم یک سری شواهدی رو ذکر بکنیم بر این که حتی میشه گفت تمام روایاتی که در من لا یحضر هست معتبره. حدود 5000 خورده روایت داره این کتاب شریف، نزدیک 2000 تاش مرسله. این 2000 تا مرسلش هم بعضیاش همون جزمیه، میگه قال النبی، قال الصادق، قال الواقع، میشه هم که رویه هست. شواهد زیادی وجود داره که اینا رو کنار هم قرار بدی میشه تراکم زنون، تراکم قرائن، و انسان رو گاهی میبره به طرف این که اصلا میگه همشون معتبر. لکن حالا قدم متیقنی که توی تفصیل آمده، اونجایی که مرحوم صدوق نسبت جزمی میده به امام معصوم، شاهد اول این هست که مرحوم صدوق تقریبا 40 خورده سال بعد از امام عسکری آمده به دنیا، سال 300، اما اوائل سال 300، یعنی این موقعیت زمانی خود این موقعیت زمانی مرحوم صدوق خودش یک موضوعیت داره، نه نسبت به صدوق، به خیلی از بزرگان این موضوعیت داره که کلامشون تو بحث حدیث، تو بحث رجال به اینا یک موقعیت ویژه میده، تو بحث حدیث و رجال، درایه و روایت. این مطلب اول. مطلب دوم، یقینا مرحوم صدوق از نخبگان در مسائل معرفتیه، یه آدم ساخته شده مهذبه، یک آخوند و یک شاگردیست که مرام اهل بیت علیهم السلام در زندگی او وجود داره، یعنی یک عالم مصطلحی که مثلا اصطلاحاتی بلد باشه و بر اساس اصطلاحات و صنعت و اینا حرف بزنه اینطوری نیست، یعنی متقین اون صفات مکرمت های اخلاقی که در باب یک انسان مسلمان هست در این شخصیت وجود داره. این دوم. سوم، یک شخصیت نوگراست، یه آخوند به روزه، به اصطلاح امروزی ها روشنفکر متدین. شما در صحو النبی میتونید این رو ببینید، تو روایات در رساله اعتقاداتش میتونید این رو ببینید. خیلی از روایات رو بحث طب رو یک زمان بحث میکردیم، مشخصی آدم به روز نوگراست. اینم سوم. چهارم، مرحوم صدوق اصولی نیست. شما هیچ کتاب اصولی از ایشون سراغ ندارید، بحث اصول را. اونایی که اصولی نیستن تو سده ارتون قرن اول و اینها اصولی نیستن، معمولا معروفن که اینا آدمای حسگرا هستن، طرف حدس نمیرن. این تبنی ون اینا بحث، مثلا خبر واحد بیاد بحث ون رو مطرح بکنه تو اصول، خب ما بحث ون و اینا رو تو اصول بروندیم دیگه. یه عالم اصولی نیست که بخواد از راه تحلیل و تجزیه بره به طرف حدس، یعنی حسگراست. اینم نکته چندم شد. چهارم. پنجم، مرحوم صدوق خودش یه عالم رجالیه، یک شخصیت رجال شناس، ارتباطات عجیبی داره از شواهد فراوان با شخصیت‌های حدیث. حتی گاهی از سنی ها حدیث نقل میکنه که به تعبیر بعضی ها میگن که مرحوم صدوق گاهی از ناسبی ها حدیث نقل کرده که قد ناسبی بوده که ناسبی مثل دور کره زمان نبوده. ناسبی علت نقلش همین بوده که میدونسته این حدیث درسته ولو ناسبی بود. این نوگرایی گفته، یعنی آدم رجالیه. ششمین مطلب اینه که مرحوم صدوق یه فقیهه، یعنی فقهش هم عجین شده با روایات. یک فقیهی که داره از روایات استفاده میکنه، اینم مطلب هشتم. هشتم شد به نظر. هفتم، کتاب من لا یحضر مرحوم صدوق متفاوت با کتاب دیگرش، مثلا با خصالش متفاوته، با اکمال الدین تمام نعمه، تمام اکمال الدین یا کمال الدین، اتمام النعمه، با کتاب مثلا عللش متفاوت. یک کتاب کاربردیه. و مطلب هشتم که از همه مهمتره، خود این بیانه که همیشه مطالب خیلی چیزا رو گفت، خود این مقدمه است که در من لا یحضر آمده. یکی دیگه هم بگم، من مخواستم رو هشتم امام رضا علیه السلام میمنتش، بحث خبر تقسیم شده به چهار تا رو علامه انجام داد دیگه، تا قبل از علامه نبود. تربیع احادیث صحیح و موثق و حسن و ضعیف، این از تولیدات مرحوم علامه است. قبل از علامه نبوده. در دوره مرحوم صدوق خبر دو قسم بیشتر نوشته باشه نبوده، خبر صحیح ضعیف. همین این هم میشه به عنوان مثلا نهم. دهم هم این میشه که در بحث حدیث تو اون دوره قدما، مثل دوره تا قرن چهارم، پنجم، ششم، معمولا وقتی میگفتن حدیث صحیحه، نمیگفتن حدیث صحیحه یعنی رواتش نمیدونم موثقن، رواتش شیعه دوازده امامی هن، این حرفا نبوده. حدیث صحیحه یعنی صحیح هست صدورش از معصوم، این از معصوم صادر شده. حالا اون ناقلش هر کس میخواد باشه خصوصا احادیث نبوی که علما مثل مرحوم سید مرتضی خیلی از احادیث اهل سنت استفاده میکرده، گفته صحیحه، صحیحه یعنی از معصوم، از پیغمبر همین، ولو راویاش هم اهل سنت بوده.
رسول
خارج میشه
داره
میگه رسول سندی نبود.
خب در جدال با احادیث بیشتر
یعنی نه اخبار نه در احادیث حتی فروع دینمون، فروع دین خودمون تو بحث شیعتون بحث صلات و زکات و همینا استفاده میکنم. خب همینا بذارید، این بحث مقدمه رو که آوردم این کتاب رو یه مقداری مقدمه شو بخونیم. در این مقدمه مرحوم صدوق تعبیراتی داره که این تعبیرات واقعا با همون چند موردی هم که اشاره شد همه رو کنار هم بگذارید خیلی بعید میاد اون وقتی که داره مرحوم صدوق میگه قال الصادق قال الباقی، اونجا شما بگید این مرسل اعتبار نداره با این مقدمه‌ای که مرحوم صدوق آورده. بعد از یه خطبه اینطوری فرموده که فَإِنَّهُ لَمَّا سَاقَنِ الْقَضَى إِلَى بِلَادِ الْغُرْبَةِ. من خلاصه این برورم که مرحوم صدوق میرفته، البته مثل خیلی از علما نبوده، کمک تو زندگی مرحوم صدوق هست، خیلی ها بهشون کمک میکردن، پیک هایی داشته از این برور حدیث رو خودش خیلی جا به جا نمیشده. حالا آمده بلخ مثلا، بعد یک شخصی رو نام میبره شریف الدین ابو عبدالله معروف به نعمه محمد ابن حسنه، میگه خلاصش تا میرسه به اینجا میگه فدامت به مجالستهی سروری، مدتی با این بودم خیلی خوشنود بودم، و انشرحه به مذاکرتهی صدری، تعریف میکنه و عظم به مودتهی تشرفی لاخلاق قد جمعها الى شرفه من ستر و صلاح و سکینت و وقار و دیانت و عفاف و تقوى و احباط تواضع. فذاکرنی به کتاب سنته محمد ابن زکریا المتطبب الرازی. اینم خیلی دقیق میگه این آدم، این شخصیتی که رفیق شده بودن به من یادآوری کرد که کتابی رو نوشته محمد ابن زکریا المتطبب، نمیگه طبیب، تو هم خودمون اعتقادام داره تو روایاتی که در بحث طبیب هست میگن طبیب ما نداریم، طبیب حقیق خدای، هر کس که مثلا طب میخوانه متطبب است، خودش رو به طبابت زده، طبیب حقیقی خدای. این نام او رو برد و ترجمه او به کتاب، به کتاب من لا یحضره طبیب، کتابی که او نوشته زکریا در سال 282 متولد شده، اهل ری بوده ایشونم، رفته بغداد، داستانش تو پایقه این کتاب آمده. و ذکر انه او شافن فی معنا، گفت این کتاب کتاب خیلی کاملی تو طب. و سألنی، بعد همین آدم که رفیق من بود، سألنی ان اصنف له کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام و الشرایع و الاحکام موفیا علی جمیع ما صنفت و فی معنا و اترجمه به کتاب من لا یحضره الفقیه. از من خواست شما بیاید در فقه همچی کتاب بنویسی اسمشو بگذار من لا یحضره الفقیه، یعنی برای کیا؟ برای اونا که دسترسی به فقیه ندارن، این کتاب رو داشته باشن دیگه خودشون گویا فقیه هست. لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده و بهی اخذه و یشترک فی اجره من ینظر فی. دیگه خیلی بعد میفهمد که فعجبت ادام الله توفیقه الى ذلك لانی وجدت اهلا له، یعنی آدم با معرفتی، و صنفت له هذا الكتاب، به نام همین به حذف الاسانید، اسانید رو حذفش کرده، این که یه خود گرفت به حذف الاسانید، به حذف بله اشکال نداره بیاره اونا حل بود. لالا تکثرت طرقه و انکثرت فوائده ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره. اینا هر چی هست از کتب مشهوره، خودش یه بحثیه تو بحثه مرحوم صدوق در این از کتابای مشهور، مشهور یعنی اون هم مشهور در اون دوره، در اون دوره نزدیک به زندگی معصومین علیهم السلام. علیها المعول و الیها المرجع، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، از این کتاب کتابای پذیرفته شده که لایت خلفی در زها مثلا شعرون، به کتاب عبدالله ابن علی حلبی، به کتاب علی ابن مهزیار اهوازی، کتب حسین ابن سعید نوادر، همه را آورده اینجا. هم بگم با این بیان و با این نکاتی که هست خیلی بعید میاد اصلا، حالا چرا اینطور حساسیت های بعضی ها نشون دادن، بعضی از شخصیت هایی که اینقدر حساس نیستن تو جای دیگه آمدن در این بحث مرسلات من و این گه نکات دیگه ببینید نکات بله
متهم به
تختیه
فقط سند
به تختیه نه هم متهمش بی خوده متهم نه با این اشکال نداره اشکال نداره اشکال نداره همه اونا قابل توجیه، متهم که همه رو میشه متهم کرد. ببینید مثلا یکی از چیزایی که خیلی ابن ابی عمر مرسلات ابن ابی عمر رو قبول میکنن، میگن چرا؟ میگن چون شیخ طوسی و نجاشی گفته که ابن امیر عویر فرمود که لا انقل الا عن ثقتین، چون گفته فقط از ثقه، خیلی هم مرسلات ابن عمر قبول داره. خود مرحوم صدوق مگه کمتر از نجاشیه؟ کمتر از مثلا مرحوم شیخ طوسیه؟ خودش داره میگه این همه بیان که هرچه من در این الان کتابه دیگه مرحوم صدوق که نداریم، ما همین کتاب هم باز نکته داریم، ما در همین کتاب من لا یحضر بعضی از روایاتش میشه بگیم اعتبار نداره، اصلا بعضی از روایات هم شک میکنه که این روایت از جهت محتوا اصلا سازگار نیست، هست کمه خیلی کمه، ولی روایت مثل کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون که بحث ما نحن فیه، اصلا محتواش محتوای رایجه مطابق با خیلی از قواعد کلیه. اینا رو بخوام بیان بگیم حالا در خصوص این روایت این سند نداره مرسل بگذاریمش کنار، با این همه قرائن بنده که نتونستم، اون زمانم به استاد میگفتیم، استادم تحت تاثیر کلام استادشون بود حضرت آیت الله خویی، و به خاطر این نکاتی هم که شما اشاره میکنید که بعضی از این تختیه ها رو انجام داده متهمه، ما در مقام تام نیستیم، ما اصلا اصل این بحث که آیا وثوق صدوره یا وثوق سند، مبنامونم از قبل هم همین بود که در باب روایات اگر شما برید رو بحث وثوق صدوری روایت کم میاریم، نمیتونید خیلی از ابواب فقه رو تأمین کنید، و خود کسانی که قائل شدن به وثوق سندی مثل مرحوم آقای خویی که خیلی در این جهت حساسه، خودشون یه جایی مجبور میشه به روایت عمل کنه که وثوق سندی نداره. اما
فهم وثوق صدوری اگر بگیم روایت کم میاره، برعکس دیگه
بله
وثوق سندی بگیم روایت کم میاره،
بله سندی آه. بله منظور همین بود، منظور همین لطفی بود.
چرا خود روی چیم هسته؟ چون که من رویسته بعد جا رویه بوده یه همون واقعا مثلا که اسانی داشتن و معتبر بودن چرا تبیل به رویه کردن؟
خود ما رو اشکال نداره، بگیم که همین تعبیر خودش میگه من مثل بقیه کتاب ها ننوشتم، لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رأو، بل قصد تو الی ایراد ما
تو فهمی بوده تو تعبیر رویه کرده.
بله بله بله، اشکال نداره که اشکالی نداره، اون رویایی که مرحوم صدوق میگه اونو که میگن معتبر فرق با قاله نداره، یه دفعه گفته قاله بوده. حالا ما داریم قدم متعقل میسازیم، میگه اونجایی که قمال قاله میگه جزمیه، اونجایی که رویه میگه گویا شکی گویا درش هست.
مثلا امام میشه
اشکال نداره، اشکال نداره، نه نه لازم نیست، نه لازم نیست، همون رو حالا میخوام بگم اینش هم بمانه در اون مقام نیست که همین روایت رو بگیم درست، حداقل اون جزمیاشو جزمیاشو با همین مقدماتی که عرض کردم، این 10-12 تا مطلب رو میشه زمینه کرد با خود این مقدمه جزمیایی که در این کتاب آمده. شما وقتی جزمیاشو نگاه میکنید اصلا نداره، چرا؟ تو رویا داره یه چیزایی که آدم محل شبهه هست، ولی تو جزمیاش روایات هایی هستن که معمولا یه جاهای دیگه محتواش وجود داره. بله.
فرمایش در جامعه نهایت در ما اثبات بکنه که روایات من لا یحضر در نظر مأمون صدوق روایات معتبر بوده، یعنی ایشون حجت می‌رسن، اما اینکه واقعا مبانی ایشون در
حجت مبانیش مشخص صحیح، هم دو تا دیگه گفتیم مبنا رو که مبنا صحیح و ضعیف بوده، صحیح یعنی صدور، یعنی صحیح یعنی صدور، خب ما این مبنا رو قبول داریم.
سهر
لازم نیست دیگه، نه اصلا نمیخواستم، نه اصلا گفتم دیگه، گفتم یکی از چیزایی که بهشون متهم، ایشون فهمیدن متهمه، ایشون از ناسبی ها حدیث نقل میکنه در بعضی کتاب ها، شدیدتر از اون ناسبی نبوده.
مثلا ما شرط نساز با ایشون، مثلا ما در حجت خبر وارد مثلا فرض کنیم باید میشه که بعد امامی حتما
خب بحث وثوق سندی دیگه ما که قبول نداریم اون رو.
درسته، منظور کسی که این مبنا رو داشته چه مثلا اون میگه خب ما نمیدونیم مبنای ایشون
ما اشکال نداره، اشکال نداره، لذا گفتم دیگه، اینم گفتم، گفتم به خاطر اینکه آی خویی و من تبعه رفتن رو بحث وثوق سندی، تو بحث وثوق سندی ممکن همچه حرفی رو بزنم، لکن به این مبنای ارادایی هم وارده خود ایشون. میخوام عرض بکنم به این که برای مرحوم صدوق حتی میشه، بعضی هم گفتن که در کتاب شریف من لا یحضر مثل بقیه کتاباش نیست که بره از ناسیبی حدیث نقل کنه، این کتاب ویژه است با همون مقدماتی که عرض شد، این کتاب ویژه است، کتابی است که داره فقه می نویسه و فقه اهل بیت رو هم داره معرفی میکنه، فقه اهل بیت اسمت و تارا، حتی میشه با این مقدمات به این نتیجه رسید که روایاتی رو هم که توی تعبیراش آمده میگن من سند رو حذف کردم، حتی وثوق سندی هم دوشه برام، میشه ادعا کرد که نیاز نداریم. لذا به نظرم کافیه ما حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان رو میپذیریم به عنوان مستند و معتبر، از جهت سندی حرفی درش نیست. نزا بزرگان هم گرچه ورود پیدا نکردن تو اصول تو سندش، مثل مرحوم آخوند و مثل مرحوم شیخ خیلی ورود پیدا نکردن، این رو گویا پذیرفتن، رفتن سراغ دلالت، در بحث دلالتش اونجا حرف از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان، این یرده رو میشه ما استفاده کنیم ازش یا نمیشه؟ سید مثل الله علیه.